أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل اخیر محور بحث توحید عالمیت بود که لا عالم الا الله سبحانه و تعالی، همون طوری که لا خالق الا الله، لا رب الا الله، لا مالک الا الله، لا اله الا الله، و اگر چنونچه خالقیت یا مالکیت یا ربوبیت به غیر خدا اسناد پیدا کرد، این به عنوان اسناد به مظهر و آیت است، نه به عنوان اسناد حقیقی. درباره عالمیت هم این چنین است که علم حقیقتاً مال ذات اقدس اله است، و اگر به غیر خدا علم اسناد داده شد، از باب اسناد وصف کمال به مظهر خدا و آیت حق است، نه به عنوان استقلال. مطالبی که گذشت در اون نوبت، بعضی از اونها به عنوان جمع‌بندی اینجا بازگو می‌شود تا نظم منطقیش محفوظ بماند. مطلب اول آن است که اون چه در این بحث مطرح است خصوص عنوان علم نیست. گاهی اطلاع، گاهی شهادت، گاهی حضور و مانند اون هم طرح می شود. اگر خود گفتن خدا به کل شیء شهید است، یا به کل شیء محیط است، یا به کل شیء عالم است یا مطلع است، این یک معناست به عبارتهای گوناگون. بنابراین در بحث مربوط به توحید عالمیت، از آیاتی که عنوان شهادت، عنوان حضور، عنوان اطلاع، عنوان عدم غیبت، ما یعذبون ان ربک و مانند اون مطرح است، از اون آیات هم میتوان استفاده کرد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که معنای علم و مرادفاتش از قبیل حضور، شهادت، اطلاع، اینا یه امر روشنی است، اینا مجهول نظری نیست. همه ما میدانیم که علم یعنی چه. گاهی میگیم علم یعنی آگاهی یا علم یعنی اطلاع. این در واقع تفسیر حقیقی نیست، این به ترجمه شبیه تر است. پس معنای علم روشن است و ابهامی هم در این معنا نیست. مطلب بعدی آن است که علم از سنخ مفهوم است به اصطلاح ماهیت. معیار این که یک شیء از سنخ مفهوم است یا ماهیت آن است که اگر یک شیء مخصوص واجب تعالی بود، یا هم در خدا یافت می شد هم در خلق، چنین چیزی از سنخ مفهوم است نه ماهیت. اگر یک کمالی در مخصوص واجب تعالی باشد، یا هم در واجب یافت بشود هم در ممکن، معلوم می شود از سنخ مفهوم است نه از سنخ ماهیت. اگر سنخ ماهیت باشد، به اصطلاح جنس و فصل داشته باشد، محدود است و چنین چیزی در واجب اصلا راه ندارد. و چون علم هم در واجب هست و هم در مخلوقات واجب، معلوم می شود از سنخ مفهوم است نه از سنخ ماهیت. مطلب بعدی آن است که علم چه در واجب چه در ممکن، معنای او که روشن است و این معنا واحد است. علم مشترک لفظی نیست، بلکه مشترک معنوی است. یعنی گفتیم الله و علیمون، همون معنا را میفهمیم که میگوییم زیدون عالمون. منتها تفاوت در مصداق است که اینکه در مطالب بعدی بیان خواهد شد. وگرنه یعنی مفهوم همون مفهوم است. مفهوم دوتا نیست، و اگر مفهوم دوتا بود و لفظ علم مشترک معنا لفظی بود، ما وقتی که گفتیم الله و عالمون، نباید چیزی از این کلمه بفهمیم. و اگر از این کلمه اگر همون معنای رو میفهمیم که در ممکنات به کار می رود، پس معنیش مشترک معنوی است، و اگر چیزی دیگری است، ما چیز دیگری نمیفهمیم. پس مشترک معنوی است نه مشترک لفظی، و بیش از یکی نیست. امر بعدی آن است که مصداق علم، مصداق این معنا نه مفهوم، مصداق این حقیقت ذات مراتب و حقیقت تشکیکی است. بعضی مرتبش قوی است، بعضی مرتبش اقوا، بعضی مرتبش ضعیف است، بعضی مرتبش اضعف. این مصادیق علم است که اختلاف دارن، وگرنه مفهوم علم یکی بیش نیست. به این مصادیق هم حقایق متباینه نیستن، و اگر حقایق متباینه بودن مشترک معنا جامع مفهومی نداشتن، ما نمیتوانستیم از اینها یک معنا انتظار بکنیم. از اینکه یک معنا انتظار میکنیم معلوم شود اینا حقیقتشون یکیست، منتها درجاتش فرق میکند، و اگر حقیقت اینها فرق میکرد اینا حقایق متباین و حقایق گوناگون بودن، یقینا ما مفاهیم گوناگون هم باید انتظار بکنیم، در حالی که این چنین نیست. مطلب بعدی آن است که این علم را ذات اقدس اله هم به خود اسناد داد در قرآن کریم، هم به غیر خودش اسناد داد. به خودش اسناد داد این که واضح است، آیات فراوان است که خدا را به عنوان عالم، علیم، شاهد، شهید، محیط امثال ذلک یاد می‌کند. به علم را هم به غیر خود اسناد داد. اسناد علم به غیر واجب تعالی از همون اول سوره قرآن شروع شود تا آیات آخر، از امون و علم آدم و اسماء کلها شروع شود، و همچنین سخن فرشته ها که لا علم لنا الا ما علمتنا تا آخر قرآن کریم. علمی که ذات اقدس اله به غیر خود اسناد می دهد گاهی خصوصی است، نظیر این که و علم آدم و اسماء، یا درباره یعقوب داد انه لذو علم لما علمناه، یا درباره خضر سلام الله علیه ما دارد که و آیتناه من رحمت من لدنا علما، که علم لدنی ما دادیم، یا درباره داوود سلیمان دارد که فهمناها سلیمان، یا در این دو بزرگوار دارد که و علمنا منطقه طیر، یا درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم داد و علمک ما لم تکن تعلم و ماننده. گاهی به عنوان عموم است نه به عنوان خصوص و اشخاص معین، چین که فرمود شهد الله انه لا اله الا هو و البرکات و اولو العلم قائما بالقسط، یا بر راسخون فی العلم، یا انما یخشى الله من عباده العلماء، یا ان یعلمه علماء و بنی اسرائیل، یا ان فی ذلک لآیات للعالمین، که قرآن علم را به بسیاری از افراد به عنوان عموم اسناد میدهد. خب حالا بحثای محوری از اینجا شروع میشود که آیا ذات اقدس اله هم به اشیا عالم است حقیقتا، و این موجودات هم یعنی ممکنات و مخلوقات هم به اشیا عالم حقیقتا، که دو تا علم است در مقابل هم، منتها خدا بالاصاله دارد اینها به تبع دارن، دو تا علم است که غیر خدا واقعا عالم است در مقابل عالمیت حق تعالی، یا نه غیر خدا اگر علمی دارد ظهور همون علم حق است، آیت اون علم حق است، نه در قبال علم حق. در بحث‌های توحید خالقی روشن شد که گرچه قرآن خلقت را به عیسی سلام الله علیه اسناد می‌دهد و استخلق من الطین کیئت الطیر به اذن و مانند آن، گرچه ظاهر آیه سوره مؤمنون دارد تبارک الله و احسن خالقین، اما اون تحلیل های قرآن نشون داد که خالقیت مال ذات اقدس اله هست ولا غیر، و اگر خلقت به غیر خدا اسناد پیدا کرد از باب اینکه این غیر مظهر خداست و آیت خداست، نه اینکه فعلا او سمتی دارد و خالقیت دارد. در باره ربوبیت این چنین بود، در باره مالکیت این چنین بود، و در باره عالمیت هم این چنین است. بیان ذالک این است که گرچه قرآن علم را به خدا و غیر خدا اسناد می‌دهد، ولی علم خدا را نامتناهی می‌داند. این یه مقدمه که علم خدا محدود نیست، چیزی نیست که معلوم حق نباشد و جایی نیست که علم حق در اونجا حضور نداشته باشد. هر چیزی چه در آسمان ها چه در زمین، چه ریز چه درشت، لا یعزو عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. این در چند جای قرآن با تفاوت مختصری در دو جای قرآن این مضمون هست که هیچ چیزی از علم ذات اقدس اله غایب نیست. خب آیات از قبیل وسع ربنا کل شیء علما یا وسع ربی کل شیء علما یا ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما یا لتعلم ان الله قد احاط بكل شیء علما. این طایفه از آیات دلالت میکند بر اینکه علم خدا نامتناهی است. هیچ چیزی نیست که در اونجا معلوم حق نباشد و هیچ شیء و یا جایی نیست که علم حق تعالی در اونجا حضور و ظهور نداشته باشد. پس علم خدا میشود نامتناهی. آیا در مقابل علم نامتناهی یه علم دیگری فرض میشود؟ حالا خواه متناهی خواه نامتناهی یا نه، در مقابل علم غیر متناهی علم دیگر فرض صحیح ندارد، نه متناهی نه غیر متناهی. چرا؟ چون اگر اون علم غیر متناهی بود هر معلومی، هر علمی، هر عالمی را زیر پوشش خود دارد و هرگز خلعی نیست که اون خلع را علم دوم پر کند. که مثلا ما بگویم علم واجب به نام الف علمی است نامتناهی و علم بشر به نام علم با علمی است متناهی. چون در مقابل غیر متناهی اگر ما یه چیز دیگری فرض کردیم اون غیر متناهی رو متناهی فرض کردیم. یک جایی باید باشد که این دومی اونجا مستقر بشود. اگر اون علم اولی نامتناهی است همه جا حضور دارد، قهرن این علم دومی هم ظهور همون علم اولی است، نه چیز دیگر، نه در قبال او. چون در مقابل غیر متناهی چیزی قابل فرض نیست. خب پس آیات قرآنی ظاهرش این است که خداوند به کل شیء علیم است، یعنی غیر متناهی است. این دلیل لبی متصل هم او را همراهی میکند که در مقابل غیر متناهی چیزی دیگری فرض نخواهد شد، علم دیگری فرض صحیح ندارد. پس جمع بین این آیات چه خواهد شد؟ از طرفی خدا می فرماید که انبیا، اولیا، انسان ها عالم هست. از طرفی می فرماید خدا عالم است. از طرفی هم فرماید علم خدا نامتناهی است. این سه طایفه از آیات محصولش چیست؟ محصولش این است که اون علمی که خداوند به انبیا و اولیا و انسان ها انسان اسناد داده، چه علم حصولی چه علم حضوری که بحثش در نوبت قبل گذشت، همه اونها ظهور همه این علم هن. لذا تعبیرات قرآن کریم، تعبیر قرآن کریم بسیار لطیف است، به عنوان آیت هست. از هر چیزی خدا به عنوان آیت به نشان یاد میکنه و هیچ چیزی نیست که در عالم آیت حق نباشد. یعنی اگر خلقتی هست آیت خلقت حق هست، علمی هست آیت علم حق هست، مالکیتی هست آیت مالکیت و نشانه مالکیت هست و مانند آن. و این هم معلوم است که اگر یک چیزی ذره استقلال داشته باشد، در همون ذره که مستقل است از اون جهت دیگه آیت غیر نیست. وقتی شی میتواند آیت و علامت باشد که هیچ استقلال از خود نداشته باشد. لذا اشیایی که مستقلن اگر چونچه اون جنبه استقلالیشون محفوظ باشد هرگز آیت نیستن. الان لباس مشکی اگر چونچه در کارخونه باشه این علامت سوگواری نیست، اگر در مغازه های بزازی باشه نشانه ماتم نیست، و اگر در باغچه کسی باشه، تاقچه کسی باشه، صندوق کسی باشه، سای کسی باشه نشانه ماتم نیست. فقط اگر در تن کسی باشه یا به صورت پرچم تر در کسی نصب بشه، اینجا نشانه سوک و ماتم است. اینها چون جهاد فراوانی دارن که از اون جهت آیت و علامت نیستن و هاکذا موارد دیگر. ولی اگر چیزی در تمامشون و در تمام حالات آیت خدا بود، باید هیچ جهت استقلالی از خودش نشون ندهد. پس جمع بین این سه طایف از آیات، یعنی طایف اولا که علم را به خدا اسناد میدهد، یک، طایفه ثانی که علم را به غیر خدا اسناد میدهد، دو، طایفه ثالثه که علم خدا را نامتناهی میداند، جمعش این است که در چون در مقابل نامتناهی علمی دیگر فرض صحیح ندارد، پس علمی که به غیر خدا اسناد داده شد ظهور همون علم حق است و آیت همون علم حق. و این جمع را اون جمله نورانی آیت الکرسی که خونده شد تأیید میکند که لا یحیطون بشیء من علمه، این آیه 255 سوره مبارکه بقره همون آیت الکرسی عبارت از این است که ولا یحیطون بشیء من علمه، یعنی هیچ کس به هیچ اندازی از علم خدا احاطه ندارد مگر اینکه خدا بخواهد. پس معلوم می شود هر چیزی را که انسان می داند علم الله است، و اگر انسان بخواهد به علم الله احاطه پیدا کند باید اندازش را خدا تر بخواهد. این هم شاهد نمونه. حالا برای اینکه سریع از این آیاتی که خوندیم اجمالا نامی برده بشود، مسئله علم الاسماء آیه 31 از سوره بقره و علم ملائکه که لا علم لنا الا ما علمتنا 32 هم سوره بارک بقره، مسئله آیت الکرسی که 255 سوره بقره است، مسئله والراسخون فی العلم که در آیه 7 سوره آل عمران است، مسئله شهد الله که اولو العلم دارد آیه 18 سوره آل عمران است، مسئله وسع ربی کل شیء علما آیه 80 سوره مبارکه انعام است، مسئله این که هیچ چیزی از علم خدا غائب نیست آیه 61 سوره یونس است، این مضمون در سوره دیگر هم است، آیه 61 سوره یونس که یه آیه جامعی است، این است فمود به ما تکونو بی شعنن و ما تسلو من همون قرآنن و لا تعملون من عملن افیدن شهودن اتوفیدون فی. اینجا مسئله شهادت است، عنوان علم نیست. فمود همین که باید وارد اون عمل بشوید ما شما رو ببینیم مشهود ماید. بعد یه اصل کلی رو در زل بیان کرد، فرمود به ما یعذبان رب که من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب. کتاب مبین مرتبی از مراتب علم الهی است. یکی از اون مطالبی که باید در ضمن این ها در کنار این ها گفته بشه، حالا به عنوان مطلب ششم یا هفتم است، این است که در تحلیل علم این نکته باید مورد عنایت باشد که اینکه یکی از آیات قرآن، تایف از آیات قرآن دلالت میکند به خدا عالم الغیب و شهاده است، این یه توجیه طلب میکند. چون غیب به معنی و غیب معلوم نخواهد بود رو برای الله تعالی، چون اصلا علم با غیب سازگار نیست. علم یعنی شهود، کشف، حضور. غیب به معنی و غیب معلوم نمیشود. این که گفته میشود خداوند عالم الغیب و شهاده است، این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی غیب برای خدا نیست، یعنی هیچ چیزی برای خدا غایب نیست. نه اینکه چیزی برای خدا غایب هست ولی معذالک معلوم خداست. غیب به معنی و غیب معلوم نخواهد بود، چون معلوم یعنی شامشهود، معلوم یعنی حاضر. خب در سوره مبارکه یوسف در باره یعقوب داره سلام که ما انه لذو علم لما علمناه، که این علمی است به شخص اسناد داده شد، آیه 68 سوره یوسف است که و انه لذو علم لما علمناه، که این ردیف اون آیات است که علم را به شخص اسناد داده بید. آیه که در نوبت قبل خونده شد که انسان علم حصولی را به همراه نداشت و بعدن فرا گرفت، آیه 78 سوره نحل بود که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. آیه 87-85 سوره اسراء این است که به ما اوتی تو من العلم الا قلیلا، که اصل اسناد علم را میپذیرد، منتها میگد علمی که شما دارید علم کم است. در باره خیز سلام الله علیه دارد که آیه 65 سوره کهف و علمناه من لدنا علما، اینا علمی است که به اشخاص نسبت داده شده است، چه این که در سوره مبارکه شعرا اونجا که در این فی ذلک لآیات للعالمین، اون هم نشانه آن است که علم را ذات اقدس اله به غیر خود اسناد داده است. در سوره شعرا آیه 197 دارد که اولم یکن لهم آیتن ان یعلمه علماء و بنی اسرائیل، که از اینها به عنوان علما یاد کرده است. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 43 دد به ما یعقلها الا العالمون، ولی میشود که غیر خدا ادی عالمن. آیه 22 سوره رومی است که نفی ذالک لآیات للعالمین، اون آنچه که در سوره مبارکه یونس گذشت با یه سبک دیگری در سوره مبارکه لقمان هست. آیه 16 سوره لقمان این است که یا بنی انها ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله ان الله لطیف خبیر. فبود اگر اون خصلت، اون صفت، اون کار ریز باشد، دور باشد، در ظلمت باشد، محجوب باشد، هیچ کدام از این عناوین چهارگانه مانع علم خدا نیست، خدا بنا عالم است. اشیاء که ما نمیدانیم یا علم نداریم یا بر اثر ریزی اوست، یا بر اثر اینکه در حجاب است، یا برای اینکه دور است، یا برای اینکه تو تاریکی است. اینجا در این آیه 21 سوره لقمان تحلیل فرمود به اینکه نه کوچکی، نه ریزی و کوچکی، نه دوری و نه محجوب بودن و در تاریکی، این نه این تکو مثقال حبت خردل خیلی کوچک باشد، یا فتکن فی صخرتن در درون سنگ باشد که محجوب باشد، یا فی سماوات باشد در دورترین نقطه آسمان ها، یا در تاریکی زمین باشد محجوب باشد، فی الارض باشد، یعتی به الله، هیچ کدام از این موانع چهارگانه مانع عالمیت حق تعالی نیست، چون خدا به کل شیء علیم است. اونجه در سوره یونس گذشت و مقداری در سوره لقمان، در آیه سوم سوره سبع آمده است که خداوند عالم الغیب است، لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اسناد علم به غیر خدا، آیه 28 سوره فاطر همون آیه مشهور انما یخشى الله من عباده العلماء، چه این که درباره نامحدود بودن علم خداوند که آیات فراوانی است، یکیش هم آیه 12 سوره طلاق است که در زیرش دارد و ان الله قد احاط بكل شيء علم. علم حضوری هم که از سوره و شمس قرائت شده است، اون آیه 7-8 سوره و شمس بود که فالهمها فجورها و تقواها، این آیاتی بود که در نوبت دیروز و نوبت امروز خونده شد. فتحصل که علم واجب نامتناهی است، و اگر علم واجب نامتناهی بود، علم دیگری در مقابل علم واجب فرض صحیح ندارد، خواه متناهی خواه غیر متناهی. پس اون علمی که خداوند به غیر خود اسناد داده است، این ظهور همون علم حق است و روح این به توحید در عالمیت برمیگردد که لا عالم الا الله. و اون مواردی که به صورت جهل مرکب است اون خطا در تطبیق است، اون اصلا علم نیست، اون خروج موضوعی دارد و تخصصا از بحث خارج است. والحمدلله رب العالمین.